الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. خب، بس درباره این مسئله بود که اگر کسی به اعتماد به رؤیت قبلی چیزی رو خرید و فروش کنه، به عبارت دیگه معامله باید مجهول نباشه. برطرف شدن جهالت یه مرتبه به توصیف بایه، مثلا بایه اوصافش رو ذکر میکنه و مشتری به اعتماد به کلام بایه میخره، وارد معامله میشود. اینجا هیچ اشکالی نداره. یه مرتبه مشتری مبیع رو مشاهده میکنه، یا کیل یا وزن انجام میشه. اینجاها هم که مشکلی نداره. انما الکلام در صورتی که قبلا دیده و الان به اعتماد رؤیت قبلی خرید و فروش میکند. یه مرتبه این مبیع چیزیه که در طول زمان معمولا تغییر میکنه. یه مرتبه چیزیه که معمولا تغییر نمیکند. در صورت اولی گفتیم جایز نیست، در صورت دومی هم اشکال نداره. ولی اگر که هر دو احتمال بود، یعنی مشتری شک داره که این تغییر کرده یا نکرده، شیخ انصاری فرمود که اینجا میتواند اعتماد کند بر اصل عدم تغییر. بگه انشاءالله تغییر نکرده و همون طبق رؤیت سابق بخره. امام خمینی سه تو اشکال کرد به این فرمایش شیخ. اشکال اول این بود که اگر اصل عدم تغییر یه اصل عقلایی باشه، لازمش اینه که دیگه استصحاب کلن کنار گذاشته بشه. چون اصل عدم تغییر مثبتاتش حجته، چون یه اصل عقلاییه مثبتاتش حجته و در تمامی موارد استصحاب ما اصل عدم تغییر را میتونیم جاری کنیم. بگیم اصل اینه که این شیء تغییر نکرده، پس به همون حالت سابقه خودش. و این اصل عدم تغییر چون عقلاییه مقدم بر استصحابه که تعبدی است. این اشکال اول امام. اشکال دومی که امام خمینی فرموده اینه که فرموده لا اصل لهذا الاصل، اصلا اصل عدم تغییر خودش اصل و مبنایی نداره. یعنی مدرکی نداره، بنایی نداره، یعنی از کجا این اصل درست شده. اشکال سوم امام خمینی هم اینه که اگر اصل عدم تغییر یه اصل عقلایی باشه دیگه لازم نیست متعاقدین بناء بر اون داشته باشند. لازم نیست بگوییم با یه و مشتری بنا بر اصل عدم تغییر میگذارند و وارد معامله میشوند. این بنا میگذارند دیگه وجهی نداره، دلیلی نداره. اینها اشکالات امام به مرحوم شیخ. اول عرض کنم که امام تو این بحث این کلمه توصیف رو خیلی به کار برده، خیلی زیاده، یعنی توی یه صفحه شاید 10 بار 20 بار این کلمه توصیف رو به کار برده. توصیف بایع، توصیف مشتری، توصیف مبیع، اینجور چیزا. امام خمینی از نظر ادبیات، ادبیات به معنی صرف و نحو، از این جهت خیلی قویه. حتی شاید ادبیات امام خمینی از آیت الله خویی یا مثلا از این مراجع دیگه قوی تره. غلطای ادبی تو کتاب‌های اون آقایون خیلی زیاده. حتی مثلا امام خمینی ادبیاتش از المیزان خیلی قوی تره. ادبیات به معنی صرف و نحو معمولا مثلا توی تحریر الوسیله ادبیات ادبی که کتابو کسی تصحیح نکرده دیگه، همین نوشته امامه، کسی هم ویرایشش نکرده. غلط ادبی نداره، اما غلط های لغوی داره. آیت الله خویی با اینکه عربی درس میگفته و کتاباشو هم خودش اصلا عربی درس میگفته، همیشه هم توی نجف بوده، کتاباش دیگه خیلی غلط ادبی زیاد داره. یعنی یکی یا دوتا نیست که یه وقت آدم بخواد غلط بگیره، پره. آقای مدرس افغانی گفته بود که این مکررات مدرسی که من نوشتم هر کسی یه غلط بگیره یه دوره کتابش هدیه میدم. آیت الله خویی یه وقت به آقای مدرس میفرماد 27 دوره کتاب بیار. آقای مدرس میگه برای چی؟ میگه 27 تا غلط پیدا کردم. ایشون میگه که آقای مدرس میگه خب اول نشونم بده غلط ها رو تا بعد کتاب بیارم برات. هر 27 غلطی رو که آقای خویی گرفته بوده آقای مدرس جواب میده، هیچ کدام وارد نبوده. ولی امام خمینی غلطهای ادبی لغوی خیلی داره، صرف و نحوی نداره اما لغت زیاد داره. یکیش مثلا همین کلمه وصفه یا وصف و توصیف، همش غلطه. کلمه وصف ثلاثی مجرد اصلا به باب تفعیل نمی رود. تو فارسی هم بعضی ها میگن غلطه، بعضی ها میگن درسته، یعنی تو فارسیش هم احتمالا غلط باشه. مثلا اسم یک کتاب رو بگذاریم فرهنگ توصیفی، تو فارسی هم احتمالا غلطه. ولی حالا فارسی غلط باشه یا نباشه، ولی عربی قطعا غلطه. تو عربی نباید بگوییم توصیف بایه، توصیف مشتری، باید بگوییم وصف البایع للمبیع، وصفه للثمن. یعنی وصف این که مثلا فراوان آقایون مثلا سر زبان میگن تنقید، میگه من نخواستم غیبت بکنم، خواستم تنقید کنم. تنقید غلطه، نقد درسته نه تنقید. مثلا تنقید غلطه، از اصل این کلمه به کار نمیره. و تو کتاب های لغت یه بحثی هست که چجوری یه کلمه رو ببینیم اصلا به کار میرود یا به کار نمیره، این رو کتاب های لغت میگه، اما حالا با یه سبک خاص. به هر حال این که حالا غلط ادبیه. و اما این فرمایش امام، اولا این که امام فرمود که این اصل، یعنی اصل عدم تغییر، اگر یک اصل عقلاییه دیگه نوبت به استصحاب نمیرسه. بلا اصل لهذا الاصل. اشکال دوم، اولا جوابش اینه که مرحوم شهید تو شرح لمعه اونجایی که بحث کرده بود که گریه نماز رو باطل میکنه یا باطل نمیکنه، میگفت که اگر بکا با همزه با مد مبطل نماز باشه، یعنی گریه با صدا، ولی اگر بکا مبطل نماز باشه بدون مد، یعنی گریه بی صدا. پس اینکه شرع فرموده بکا مبتله، نمیدونیم بکا یا بکا با صدا رو میگوید یا بی صدا، اگه با مده یعنی با صدا، اگه بی مده یعنی بی صدا. شهید اونجا تو شرح لمعه میگفت اصل عدم المد است، اصل عدم المد. پس این درسته که مثلا ما یه وقت بگوییم اصل عدم تشدید، اصل عدم مد، اینجور چیزا داریم. یکشم میگوییم اصل عدم تغییر. اگر که کسی مذاق فلسفی داشته باشه، تو فلسفه همیشه باید بگوید اصل تغییره، عدم و تغییر دلیل میخواد، چون از نظر فلسفی حرکت جوهری درسته، طبق حرکت جوهری اصل بر تغییر، عدم تغییر دلیل میخواد. این در صورت کسی فیلسوف باشه که امام خودش دیگه در رأس فلاسفه است. نه بله، حالا رو فرض دارم میگم، اگرم کسی عارف باشد مثل باز خود امام خمینی که عارف، عرفا هم که همیشه براشون اصل تغییره نه عدم تغییر، حتی عرفا تغییر را در خدا هم قبول دارند تا چه برسه به غیر خدا. عرفا میگوین کل یوم هو فی شأن، این دلالت میکنه بر تغییر در ذات خدای متعال. البته حالا یه معنای خاصی اراده میکنن عرفا، ولی به هر حال از نظر فلسفی و عرفانی همیشه اصل بر تغییره. و اما تو فقه و اصول، نه دیگه به خاله نه بیدیم با مشرب عرفانی، این که این حدیثی که می فرماید کن. بله، نه این حدیثی که می‌فرماید کنتو کنزن مخفی یا کنتو کنزن مخفی یا فا احببتو ان اعرف فا خلقتو الخلق لکی اعرف. این میگوی دلت میکنه بر حرکت حبی و حرکت حبی در خدا راه دارد. یا این که مثلا همین امشب شب مبعثم هست، دعای امشب اللهم اینی اسالو که به تجلی اعظم خدا، این که خداوند برای دو نفر یک جور تجلی نمی کند و برای یه نفر تو دو زمان یه جور تجلی نمی کند. یعنی دو تا آدم دو جور تجلی برشون هست توی یه زمان. دو تا آدم این منبر رو دو جور میبینند، امکان نداره دو نفر یه جور ببینند، و همون یه آدمم تو دو زمان اینو یه جور نمیبینه. یه آدمم تو دو زمان اینو دو جور میبینه. اینا همون حرکت و حبی تو خداست. حالا دیگه اینا هست. و اما تغییر و عدم تغییر در فقه، تو اصول فقه بحث درباره اصل عدم نقل وجود داشت. بعد میگفتن اصل عدم نقل به معنی استصحاب نیست، بلکه اصل عدم نقل یک اصل عقلاییه و همه این را قبول دارند حتی اگر استصحاب و قبول نداشته باشند. توی بحث حقیقت شرعیه این مسئله اونجا مطرح شده ها، که یه اصلی داریم به نام اصل عدم نقل و این اصل عدم نقل عقلاییه. پس تو فقه یا تو اصولم داریم اصل اینجوری که هم عقلایی است و هم نتیجش مثل استصحابه، ولی غیر از استصحاب است. و اما حالا توضیح این اصل عدم تغییر تو فقه و اصول باید اینجوری بگیم اگر یک چیزی را شما اماره‌ای یا مثلا نشانه‌ای بر تغییر در او داشتید، اینجا جای استصحابه. استصحاب میکنیم عدم تغییر را. ولی اگر که اماره‌ای نشانه‌ای برش نبود، مثلا فقط یه چیزی را یه هفته پیش دیدم الان شک دارم، یعنی هیچ نشانه‌ای بر تغییر نیست، اینجا جای اصل عدم تغییره. حالا مثال فرض کنید که یک کسی بدنش پاک بود، لباسش پاک بود، حالا یه خونی ریخت، اما شک داره که خون به لباس ریخت یا نریخت، که میدونه پس بینی یه احتمال یه اماره چیزی هستا، یه خونی ریخت، اینجا جای استصحابه. لباسش پاک بود، خون دماغ شد، اما نفهمید حالا این خون دماغ که شد خون ریخ به لباس یا ریخ رو زمین، اینجا جای استصحابه. یا با وضو بود یه چرتی هم زد، نفهمید خوابش برده یا نه، اینجا جای استصحابه. اما اگر یه کسی با وضو بوده چرت هم نزده، حالا میگه که آیا وضوم باقی است یا نه، یعنی اماره این نشانه ای بر تغییر وجود داره، اینجا جای اصل عدم تغییره. که یه اصل اقلاییست. پس این مورد استصحاب با مورد اصل عدم تغییر شد دو چیزا، روایاتی که درباره استصحاب بود، روایات استصحاب یا جایی رو میگفت که کسی چرت زده یا جایی بود که کسی خون دماغ شده، یعنی یه اماره، یه نشانهی بر تغییر هست. و اصل عدم تغییر که ما میگوییم جاییه که هیچ اماره ای بر تغییر نیست. هم این کتاب رو قبلا دیده، فعلا هم اماره ای بر اینکه تغییر بکنه. بارون دیروز تالا نیمده، نمیدونم آتش سوزی هم پیش نیامده، نشانه ای بر تغییر نیست. اینجا نمیدونه کتابه هست یا نه، اینجا اصل عدم تغییره. بنابراین این اشکال اول و دوم امام قابل حل. خود همین گذشته زمان، خود گذشته زمان. و اما اشکال سوم، من همش طبق لسان دلیل گفتم تمام روایات استصحاب یا خون دماغ بود یا چرت بود. بینید توی استصحاب وقتی حجت که نداشته باشه، اما نه چرا؟ اگر شما بخواید استصحاب بکنید که بگویید که پس خون به لباسم نپاشیده و اونی که اثر شرعیه روی احراز نپاشیدن باشه، حرف شما درسته. ولی بعضی مواقع اثر نرفته رو احراز نپاشیدن، روی عدم العلم به پاشیدن اثر شرعی رفته، بلزا مثبت نیست. همین که من علم ندارم که لباسم نجسه، این ملاکه، نه اینکه علم داشته باشم به اینکه پاک است، این ملاکه نیست. خب همین، بلزا همین که گفتید که شک دارم که پاشیده یا نپاشیده، یعنی موضوع طهارت کافیه. موضوع طهارت چی بود؟ عدم العلم به نجاست. نه نه، این اصل مثبت نیست. اصل مثبت اینه که اون چیزی که استصحاب میکنید اثر شرعی نداشته باشه، یه لازمه یه عقلی داره که اون لازمه عقلی اثر شرعی داره. اما اینجا من میگم همونی که استصحاب میکنید اثر شرعی داره. شما استصحاب میکنید که نپاشیده بود، این نپاشیدن اثر شرعی داره، نه علم به عدم، بلزه مثبت نمیشه. و اما اشکال سوم امام، اشکال سوم این بود، امام فرمود که اگر اصل عدم تغییر یک اصل اقلایی باشه، دیگه بناء المتعاملین لازم نیست. لازم نیست بگیم متعاملین، معامله رو بنابر این اصل گذاشتند. این هم جوابش اینه که اگر یک اصل اقلایی وجود داشت بر عدم تغییر مبیع، اگه اینجا اصلی ما داشته باشیم، اما بایع و مشتری غافل باشند، وقتی بایع و مشتری غافلند، اینجا چنین معامله‌ای با جهالته و جهالت رو خود امام خمینی موجب بطلان معامله میدونه. و قبلنم میگفتیم که خیار رفع قرار نمی کند. چیزی که من دلیل دارم بر اینکه تغییر نکرده، دلیل دارم و تغییر نکرده، اما خودم از این دلیل بی خبرم. وقتی از این دلیل بی خبرم، حالا که وارد معامله میشم جهالت دارم نسبت به مبیع، باید معامله باطل باشه. بنابراین وقتی معامله صحیح است که بایع و مشتری بنا بر اصل عدم تغییر داشته باشند. این راجع به ستو اشکال امام. و نکته بعدی که باز نکته مهمیه اینه که امام در ادامه بحث تا اینجا نتیجه شد که این ستو اشکالی که امام به شیخ گرفته وارد نیست. بله، دنباله اینجا امام اومده فرموده که صفحه 319 جلد 3 کتاب البیع، ولو لم یقم طریق عقلایی ولا اصل على تغییر ولا على عدمه. بله، اگر که یه طریق عقلایی بر تغییر و بر عدم تغییر هیچ کدامو نداشتیم، یعنی نه قرینه‌ای داشتیم که تغییر کرده نه قرینه‌ای داریم که تغییر نکرده، اینجا بی باطل. الا اذا وقع مشروطن علی وجود صفات و مبنیان علیها، مگر اینکه بناء بایع و مشتری بر این باشه که اون صفات قبلی موجود است، یا اینکه شرط بکنند به حیث و یرج و الال اشتراط، به جوری که معامله رو که میخوان انجام بدن منش اینه ها که مشتری داره شرط میکنه که این صفات باشه ها و در این صورت میخره، که الان رفع غرر به اینه که مشتری شرط کرده این صفات باشه. خب اینجا حالا امام خمینی اینطوری فرموده که وقتی نمیدانند صفات هست یا نیست، در صورتی معامله صحیحه که شرط کرده باشن این صفات را. بعد امام می‌فرماید که حالا اگر خرید و این شرایط رو دید ندارد و کیفکان فالخیارو لتخلف شرط سبا اون تغییرت الى صفت زادت المالیتو بها املا لأن خیار شرط فلان. اگر مشتری یه چیزی رو قبلا دیده نمیدونه تغییر کرده یا نه، میگه به شرطی میخرم که اون صفاتو داشته باشه دا تغییر نکرده باشه. بعد خرید دید که شرایطو نداره، امام میفرماد خیارش چیه؟ خیار شرطه. فرقی هم نمی کنه ارزش این مال بیشتر شده باشه یا ارزش مال کمتر شده باشه، اینم تفاوتی نمی کند. ظاهرن اینجا امام، حالا باید بگیم که یا آخر شب بوده داشته اینجا رو می نوشته خوابش می اومده، یا حالا کسی داشته حواسشو پرت میکرده، اینجوری باید باشه یعنی اصلا این عبارت ها رو نمیشه پذیرفت. ما یه خیار شرط داریم و یه خیار اشتراط. یه وقت مشتری یا بایع میگوید این را به شما میفروشم و شرط میکنم یه هفته خیار داشته باشم، یه وقت اینجوری میگه، شرط میکنه خیار را. اینجا مشتری یا بایع هر کسی که شرط کرده چه خیاری داره؟ خیار شرط. فرقی هم نمی کنه که قیمت مال زیاد بشه یا کم بشه یا هیچ فرقی نکرده باشه، اینو میگن خیار شرط. اما یه مرتبه خیار، خیار اشتراطه. خیار اشتراط یعنی خیار تخلف شرط. کسی مثلا این قالی را خرید به شرط اینکه دست باف باشه، کتاب را خرید به شرط اینکه چاپ بیروت باشه، بعد دید چاپ بیروت نیست، اینجا خیاری که داره خیاره چیه؟ تخلف شرط. خیار تخلف شرط رو بهش میگن خیار اشتراط. خیار تخلف شرط اسمش میشه خیار اشتراط، نه خیار شرط. بعد بین خیار شرط و اشتراط هم خیلی فرق هست. یکی از فرقاش اینه که اونی که فرقی نمی کند قیمت مال زیاد بشه یا کم بشه مال خیار شرطه، اما تو خیار اشتراط فرق میکنه. اگر شما یه چیزی خریدید به شرط اینکه چاپ بیروت باشه، بعد حالا دیدید اصلا چاپش از چاپ بیروت هم بهتره و چاپ بیروت ارزان‌تر از اینه، به این گران‌تره، اینجا هیچ خیاری ندارید، چون ضرری نکردید. اونی که اگر قیمت کم یا زیاد بشه مال خیار شرطه و اینی که محل بحث ماست خیار اشتراطه، چون بایع و مشتری شرط خیار نکردن، شرط وصف کردن. هر وقت شرط کردن یه وصفی رو داشته باشه یا نداشته باشه میشه خیار اشتراط، یعنی خیار تخلف شرط. این یه نکته که اینجا همش اشتباه شده تو این فرمایش امام و کیفکان فالخیارو لتخلف شرط سبون تغییرت الى صفت زادت المالیتو بها املا لان خیار شرط. اینا عرض کردم همین با یه خیار اشتراط بشه. بعد اینکه آخر این بحثم میفرماید که بل خیار و شرط لهما مطلقا علا فرض کون الالتزام منهما و للمغبون منهما خیار الغبن. مغبونم خیار غبن داره. خیار غبن اختلافیه که آیا مال فقط مشتری است یا اینکه نه هر کسی مغبون شد، چه بایع مغبون میشود چه مشتری مغبون میشه، هر که مغبون شد خیار داره. خیار غبن دلیل لفظی نداره، یعنی آیه ای حدیثی نداریم که بگوید مغبون خیار دارد، اینجور دلیلی که ما نداریم. یه دلیل مهم خیار غبن اجماعه، اجماع هم دلیل لبیه، دلیل لبی. قدر متیقنش رو باید بگیریم، قدر متیقنش میشه مشتری دیگه، باید خیار غبن نداره. یه دلیل دیگر خیار غبن لازرره، لازررم در اینجا جاری نیست. ولذا این درست نیست که بگوییم هر کسی که اینجا ضرر کرد او خیار غبن نداره. بهترش اینه که اینجا اینطوری بگوییم، بگیم که عرف مردم یه چیزهایی را که معامله میکنن با زبان بی زبانی میگویند، یعنی شرایط ارتکازی. شرایط ارتکازی هم اینه ها، توی هر معامله ای، تو هر معامله ای بنابر اینه که هر کسی سود خودشو در نظر بگیره و سر طرف مقابلم کلا بگذاره. این تو هر معامله ای هست، اما کلا گذاشتنم حدی داره، یعنی تا یه حد کلا گذاشتن رو میپذیریم، یه حدش رو نمیپذیریم. هر مغازه‌ای که یه ویترین داره و یه برقی تو این ویترینش روشن میکنه، این برای کلا گذاشتن سر مشتریه. اما این اندازه که کلا کالا را تزیین بکنند، این مقدار متعارفه و میگیم اینقدر کلا سر مشتری بره طوری نیست، مشتری هم باید حواسش جمع میکرد. اما بیش از این مقدار اگه بیشتر سر مشتری کلا گذاشت، اونجا مشتری خیار داره. خیار چی؟ خیار تخلف شرط ارتکازی. اگر شما پرتغال خریدید، این آقای پرتغال فروش اون طرف پرتغال که لک داره و خرابه یه جوری گذاشته که پیدا نباشه، این طرفش که سالمه پیداست، شما هی برداشتی گذاشتی تو پلاستیک، اون طرفشو ندیدید، اینجا شما زامنید نبایه، چون شما بایه خوبشو نگاه میکردی، این تقصیر خودتون بود. اینجا بایه کلا گذاشت، خیار شما ندارید. اما اگر که این بایه با آمپول تو این پرتقال آب فرو کرده، آب پرتقال کشیده و با آمپول هم آب کرده توش، اینجا شما خیار دارید، چون بنابرای نبود که اینجور کلای سر مشتری بگذارن، ولی اونجور کلای سر مشتری بگذارن بنا بود. ولذا تو این میگیم خیار دارد، توی اون یکی خیار نداره. و صلی الله علیه.